أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در مسئله شش بود که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر در این بحث مطرح فرموده بودند. مسئله این بود که لو استأجر دابة لتحمله او تحمل متاعه الى مکان فی وقت معین. شخصی دابه رو اجاره می کند با مالکش، اجیر می کند مالک رو که با این حیوان من رو برسانید به فلان محل در وقت معین. میگه من رو برسانید کربلا روز عرفه. یک مثال در اینجا دو فرع پیدا میشد که دو جور میتوند این اجاره رو محقق کند. یک وقت به نحو وحدت مطلوب، مستأجر به اون مالک دابه میگه من شما رو اجیر میکنم، اجاره میکنم دابه رو که شما من رو ببرید کربلا روز عرفه در کربلا باشم. اونی که خواستش هست برای او اجاره میکند دابه را برای حضور روز عرفه در کربلاست، مکان معین در وقت معین. مکان معین کربلا روز عرفه. اینو یه وقت به نحو وحدت مطلوب مطرح میشه که اونی که خواستش هست این است که روز عرفه کربلا باشد، اجیر میکند این شخص را، دابه رو اجاره میکند برای این که روز عرفه اینا رو کربلا برسانند. پس بنابراین مطلوب او امر واحده، حضور در کربلا روز عرفه. برای این جهت، برای این امر، برای این خواسته این اجاره محقق شده. اگر اون موجر این مستأجر را در روز عرفه به کربلا نرسوند، شاید مثلا تو کربلا برده اما روز عرفه کربلا نبود، اینم خواستش همین بود که روز عرفه کربلا باشد، پس به این اجاره عمل نشده. موجر که باید این رو روز عرفه در کربلا برساند برده کربلا مثلا، ولی روز عرفه نرسید، حالا چه عذری براش پیدا شد یا عمدن نخواست این اجاره رو عملی بکنه، اون دیگه فرق نمی کنه. برای اینکه علای حالن ولو به عذرم باشد این روز عرفه ای رو کربلا نرسونده، اون چیزی که برای خاطر او اجاره محقق شده بود اون امر محقق نشد، متعلق اجاره آورده نشد، چه ان عذرن چه ان عمدن موجر این رو به کربلا نرسون روز عرفه. پس اینجا مفاد این اجاره محقق نشده، انجام نداد موجر، به هیچ وجه مستحق اجرت نیست. اجرت رو قرار داده بود در مقابل اینکه اینو به کربلا عرفه برساند، نرسوند، پس مستحق اجرت نیست. بله، اگر چنانچه این رو تو کربلا برده، میتوند موجر اجرت المثل این عمل رو بگیره از مستأجر، بگه من شما رو تو کربلا بردم. عرض کنم که بله، در اون فرض اول حتی اینم نمیتوند مطالبه بکند، به جهت اینکه مستأجر نخواسته بود من رو کربلا ببر، اون خواستش یه چیز بود، من رو در روز عرفه کربلا برسان، روز عرفه در کربلا باشم، اما اینکه منو ببر یه خواستش این باشد نبود. میگه روز عرفه منو کربلا برسان و این نرسونده، ولو اینو برده تو کربلا، اما خواسته او این نبود که منو ببر کربلا. گفتیم خواسته اون مستأجر امر واحده، حضور او در کربلا وقت معین روز عرفه، و این محقق نشده. بنابراین موجر، یعنی اون بله موجر، استحقاق اجرت المسما را ندارد، نمیتوند این اجرت المسما را بگیرد، حتی تا کربلا بردن را هم اجرتش نمیتوند بگیرد، اجرت المسما رو نمیگیرد، چون وفا نکرد به اون متعلق اجاره، او رو به کربلا نرسون روز اربعین، روز عرفه. عرض کنم که به کربلا رفت بردن هم نمیتوند اجرتشو بگیرد، چون خواسته اون طرف این نبود که من رو ببر کربلا، مستقلن همچی خواسته اینه، خواسته او این بود که من روز عرفه رو کربلا باشم، من رو برسون روز عرفه کربلا، حضورش روز عرفه در کربلا رو در این اجاره میخواد و این محقق نشده. پس موجر مستحق اجرت المسما نیست به هیچ وجه، و حتی اجرت المثل بردنش تو کربلا رو هم نمیتوند مطالبه بکند از مستأجر، برای اینکه خواسته او این نبود، خواسته او تنها یه چیز بود، حضور عرفات در کربلا، این محقق نشده. این یه صورت مسئله بود، یه فرع. صورت دوم این هست که نه، تعدد مطلوبه، اونی که مطلوب مستأجر هست و برای خاطر انجام او، رسیدن به او، این اجاره رو عرض کنم که محقق میکنه، اجاره میکنه، دو چیزه. یکی میگه من رو ببر کربلا، یه خواسته مستقل، منتها در ضمن این خواسته یه شرط میکنه، خواستش این است که من رو ببر کربلا، و اشترط على هذا المطلب این که من عرفه کربلا باشم، منو ببر کربلا مشروط به این که روز عرفه رو کربلا باشم. دو خواسته دارد، من رو ببر تا کربلا، یکی هم یه شرط میذارد که کربلا بودن من روز عرفه باشد، باید او این شخص رو عرفه برساند کربلا، که دو تا کار انجام داده، هم او رو کربلا برده، همون شرط عمل کرده، روز عرفه او رو رسونده است به کربلا. این فرض دوم. خب در اینجا اگر این مستأجر، عرض کنم که این رو خواسته است، دو چیز خواسته، مؤجر انجام نداد، این شخص رو روز عرفه به کربلا نرسونده است، آیا مستحق عزت المز هست یا نیست؟ اجاره فرض این است که صحیحه، اشکالی ندارد. اما اگر چنانچه شرط قابل عمل نباشد، شرط کرد عرفه مرا برسون کربلا، این امکان نداره، دو روز بیشتر نمونده تا عرفه، و اگر این بخواد اینو ببرد کربلا و عرفه اونجا باشد، 5 روز وقت میخواد، فرصت نیست. پس اینجا شرط فاسد است. میگه شرط میکند که عرفه من رو برسون کربلا، این امکان ندارد، پس شرط فاسده. بنابراین که شرط فاسد مفسد عقد باشد، جمعی از علما عقیدشون اینه، اگر شرطی را در ضمن عقدی کردیم و اون شرط فاسد بود، فساد شرط موجب فساد عقد میشه. عرض کنم که عقد میشه فاسد، این شرط میشه فاسد. اگر اینجور شد، شرط فاسد مفسد عقده، پس عقدم باطل میشد به واسطه بطلان شرط. خب در اینجا اگر چنانچه این شخص به شرط عمل نکرده، اصل شرط صحیح بود، فرض است که فرصت کافی برای رسوندن به روز عرفه کربلا هست، پس شرط فاسد نیست، عقدم که اشکالی ندارد، عقد کرده، عقد اجاره که من رو برسون ببر کربلا، و در مشروط به این که روز عرفه من کربلا باشم، هم شرط هم عقد درسته، هیچ اشکالی درش نیست، هم شرط قابل عمله، میتوند او را در روز عرفه کربلا، زمان عرض کنم که وسعت داره. علل قاعده در اینجا هم عقد صحیحه، هم شرط اشکالی ندارد، زمان کافی است برای اینکه اینو اون عرفه برساند، تا عرفه روز عرفه او رو به کربلا برساند، هر دو درسته. منتها خب علل قاعده باید مؤجر مستحق تمام اجرت باشد اگر عمل میکرد. اما حالا فرض این است که این عمل نکرد به شرط، و این شخص رو به عرفات در اون روز، روز عرفه نرسوند، در اینجا عقد باطل نیست، بلکه عمل به شرط نشده، اون مستأجر خیار تخلف شرط دارد، میتوند عقد رو فسخ بکنه، گفته بودم منو ببر کربلا، اما شرط کرده بودم عرفه برسون، شما به این شرط عمل نکردی، بنابراین من میتونم، حق دارم برای تخلف شرط، مسئله میشه خیاری، من اختیار فسخ دارم، میتونم معامله رو فسخ بکنم، خب حق داره که فسخ بکنه. اگر حق داره ولی فسخ نکرد، به همین که با این شرط کرده بود مرا کربلا میبری عرفه برسان اونجا، این شرط محقق نشده، این اغماز میکنه، میگه ولو شما به این شرط عمل نکردی، منو بردی کربلا، اما عرفه نرسوندی روز عرفه، من اقماز میکنم، فسخ نمیکنم معامله رو. پس تمام عجرت المصر رو باید به موجر بپردازد ولو این شرط رو عمل نکرده. اما من از حق خیارم استفاده نکردم، معامله رو فسخ نکردم، راضی شدم به همین که عمر رو ولو عمر رو نرسونده عرفات، قبول کردم این معامله رو. پس تمام عجرت المصر رو مستأجر باید برسوند به بپردازد به موجر. اما اگر فسخ کرد، شما به شرطت عمل نکرد، من رو روز عرفه نرسوندی کربلا، بنابراین من عقد رو فسخ میکنم. یعنی چه فسخ میکنم؟ یعنی این معامله رو من قبول ندارم. این که با شما قرار گذاشتیم 1,000,000 بدیم به شما برای این که ما رو ببری تا کربلا و روز عرفه برسانی، قبول نداریم. پس که انه شما این کار را نکرده ای، بنابراین مستحق اجرت المسما نیستی، اجرت المسما را به او نمیداد. حق دارد اگر فسخ کرد اجرت المسما را به او نداد، یعنی قبول نکرد این بردن را، بردن تو کربلا را، چون روز شرطش عمل نکرد. شرط کرده بودم ببر کربلا به شرط اینکه 40 یا عرفه کربلا باشم، نرسوندی من قبول ندارم. پس معامله به هم میخوره و این باید تمام استحقاق هیچ جزئی از مال الاجاره رو اون طرف نداره، چون به شرط عمل نکرد و این فسخ کرد. عرض کنم که پس موجر حقی به مال الاجاره ندارد، برای خاطر اینکه این فسخ کرد، معامله رو به هم زد. لذا میگیم در اینجا مستحق هیچ جزئی از مال الاجاره نیست. خب بردک تا کربلا اون رو بله میتوند از مستأجر اجرت المثل بردن تو کربلا رو بگیره، چون مستأجر دو تا خواسته داشت، یکی این که من رو ببر کربلا، دوم شرط کرد روز عرفه برسان. شرط محقق نشد اما تو کربلا رو برده. بنابر خواسته خود مستأجر که اجاره کرده این را برای اینکه ببر تا کربلا و عرفه نشد، اما بردن تو کربلا رو که این موجر اجاره داده دابشو او رو تا اونجا برده، عرض کنم که میتواند اجرت المثل بردن تو کربلا رو از او بگیرد ولو اجرت المسما رو حق نداره، ولی اجرت المثل بردن تو کربلا رو چون او خود او خواسته بود این باید بپردازد. این مسئله تا اینجا دوتا عرض کنم که خواسته داشت، یکی این که منو ببر کربلا، یکی هم این که به شرط این که عرفات برسانی. این عرفات رو نرسند ولی تا کربلا رو برده، چون عرفات رو نرسند شرط و عمل نکرد، مستحق اجرت المسما نیست، اجرت المسما رو نمیتوند بگیرد، ولی شرط رو بله، ولی کن تا کربلا برده ولو شرط و عمل نکرده. بردن تا کربلا هم بنابر خواسته خود مستأجر بود، خواسته اولش این بود که مرا ببر کربلا. پس اجرت المثل بردن تو کربلا رو از مستأجر میگیره ولی اجرت المسما رو از مستأجر نمیتوند بگیره. اگر مستأجر داده بود اجرت المسمى رو، چون دید عمل میکنه میبره کربلا، اگر داده بود باید برگردونه، برمیگردد به خود مستأجر، چون خواستش عمل نشد، شرطی که کرده بود عمل نشد. اجرت المسمى رو عرض کنم که حق ندارد مؤجر بگیره، و اگر مستأجر داده بود برمیگردونه. عرض کنم که ولی بردن تو کربلا رو میتوند مؤجر از مستأجر اجرتش رو بگیره. این دو فرض که به نحو خواسته، به نحو وحدت مطلوب باشد یا تعدد مطلوب، این به این صورت عرض کرد. طبق این روایت، طبق این شرط روایتی وارد شده که روایت رو خوندیم روز قبل. روایت رو مرحوم شیخ در تهذیب نقل کرده و عرض کنم که جلد هفتم تهذیب حدیث 940. روایت از منصور ابن یونس نقل میشه. راوی این حدیث منصور ابن یونسی است که بهش میگن بزرگ. عرض کنم که منصور ابن یونس بزرگ، این یه لقبی است براش هست، بزرگ. خب این روایت معتبر یا نیست؟ از نظر سند مرحوم آیت الله فاضل در تفسیر شریعه مفصل وارد میشه و هم از نظر دلالت. از نظر سند میگیم روایت، ناقل این روایت منصور ابن یونس، اشکال در خود این منصور که راوی روایت است. مرحوم نجاشی که از اساتید فن رجال هست و مورد اعتماد همه در فن رجال هست، ایشون درباره یونس ابن، درباره یوسف ابن منصور ابن یونس فرماد، عرض کنم که ثقتون، نجاشی او رو توثیق میکند. منصور ابن یونس راوی این حدیث رو میفرماد ثقتون، مرحوم نجاشی. در مقابل این ثقتون مرحوم کشی که اونم یکی از اساتید فن رجاله، نقل میکنه از یه شخصی به نام عثمان ابن سعید، به نظر نقل میکند از اون عثمان که او میگه یه روز همین یوسف ابن یعقوب عرض کنم که به من رسید، منصور ابن یونس، میگه این منصور ابن یونس یه روز به من رسید و یه قضیه ای برای من نقل کرد، گفت من شرفیاب شدم محضر مبارک ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام، سلام کردم خدمتشون رو، نشستم، امام به من فرمودن که عرض کنم که منصور خبرداری من امروز چه کار مهمی انجام دادم؟ عرض کردم نه، بفرمایید. امام به این منصور، منصور نقل میکنه خودش، میگه امام موسی بن جعفر به من فرمودن که من امروز فرزندم علی، علی ابن موسی امام هشتم رو، من امروز فرزندم علی را به عنوان وصی خودم تعیین کردم و او را جانشین خودم بعد از خودم قرار دادم، یعنی امام بعد از خودم، این اقدام مهم رو من امروز انجام دادم که علی فرزندم رو وصی خودم و جانشین خودم قرار دادم. بعد امام به من فرمودن که منصور برو الان خدمت فرزندم علی برس و به او بگو که پدرم به من فرمود شما را وصی خودش و جانشین خودش امروز قرار داده، و باز بهش بگو که پدرم فرمود به من که به پسرم بگو که امام فرمود برو بهش تهنیت بگو. امام فرمود برو تهنیت بگو و از قول من هم به پسرم بگو که پدرتون به من مأمور و مأمور کرده بیام به شما تهنیت بگم. پس هم تهنیت از طرف خودت بگو، هم از تهنیت از طرف من، و بگو به پسرم که پدرتون فرموده بیام به شما بگم. این رو نقل میکند از منصور که گفت من خدمت امام موسی کاظم رسیدم و امام فرمود من پسرم رو جانشین خودم و وصی خودم قرار دادم. بعد میگن ثم جهد ذلک، همین عرض کنم که یوسف ابن یونس ابن یو چی بود اسمش؟ بله یوس منصور ابن یونس، منصور ابن یونس این مطلب رو از قول امام، از قول امام موسی ابن جعفر، موسی ابن جعفر که امام خودشون به من فرمودن من او رو وصی خودم قرار دادم و تو برو تهنیت بگو، میگن همین منصور جهد این امامت امام علی ابن موسی را. چجور منکر شد؟ بعد از آنی که امام موسی کاظم علیه السلام شهید شدن، عده‌ای بودن که وجوهات که امام تو زندان بودن دسترسی بهشون نبود، پیش افراد مونده بود، اون افرادی که این پولها وجوهات نزدشون بود برای این که این وجوهات رو ندن به امام هشتم، اصلا اعتقاد به امامت امام هشتم پیدا نکردن. مذهب واقفیه درست شد، توقف کردن، گفتن امام موسی کاظم جانشینی نداره، امامی بعد از خودش تعیین نکرده، این مذهب واقفیه بود، توقف کردند. این منصور ابن یونس که خودش نقل کرد که امام موسی ابن جعفر به من فرمود من امروزی همچه عمل مهمی را انجام دادم، فرزندم علی را وصی خودم جانشین خودم قرار دادم، چون این منصور یه مقدار وجوهات پیشش مونده بود، برای این که این وجوهات رو نره تقدیم کند، جهد انکار کرد امامت امام هشتم را. پس او نقل کرد و خودش هم بعداً برای خاطر این که وجوهاتی پیشش مونده بود نره به امام هشتم بده، جزء واقفیه شد. عرض کنم که پس علا قول مرحوم نجاشی درباره منصور میگه ثقتون مورد وثوق است، کشی از قول عرض کنم که شخص دیگری نقل میکند که اون گفت که این آقا جهد انکار کرد امامت حضرت علی ابن موسی رضا. خب این دو مطلب درباره این شخص نقل شده، یکی این که گفت امام علی ابن موسی رو جانشین خودشون قرار دادن، و یکی قول این که از او نقل میکنن که جهده منکر شد و اصلا واقفی مذهب شد. این دو نقل راجع به این عرض کنم که یوسف ابن یعقوب ما داریم، یکی این که خودش میگه علی ابن موسر رضا جانشین پدرش هست، و یکی هم این که بگیم منکر شده. نقل میکنن از عرض کنم که مرحوم فاضل نقل میکنه که کشی از شخصی نقل میکنه به این که او گفت جهده منکر شده. این منصور امامت علی ابن موسی رو و جزء واقفیه شده. حالا درباره این دو نقل هست. نجاشی میفرماد بر این که این ثقتون منصور ابن یونس، و کشی از قول دیگری نقل میکند که این انکار کرد و واقفی مذهب شد. این دو قول رو درباره او داریم. ببینیم آیا یه همچی کسی که یه همچی اختلافی دربارش هست میشه انسان اعتماد بهش پیدا کند و بگیم که مرحوم نجاشی گفته ثقتون، ما به او عمل بکنیم و اغماز کنیم، چشم‌پوشی کنیم از این قول که میگن واقف مذهب شده. این رو عرض کنم که این دو نقل درباره این شخص هست. عرض کنم که مرحوم آقای فاضل از نظر سند به این نتیجه میرسن که این مورد قبول. چرا؟ فرمود بر این که این قول نجاشی که میگه این شخص مورد اعتماد است، قول نجاشی این مقدم است بر قول اون شخصی که میگه این واقفی است، برای خاطر این که نجاشی شخصی است که در فن رجال همه او رو استاد میدونن، صاحب فن میدونن، او رو مورد اعتماد در این فن میدونن. اگر اعتراف کرد به شخصی که این ثقه است، مورد وثوق است، دیگه نمیشه در مقابلش عرض کنم که حرفی زد. و اون قولی که میگه این واقفی است در این حد از اعتبار نیست که ما قول او را مقابل قول نجاشی قرار بدیم و قول او را قبول بکنیم. عرض کنم که نجاشی آدمی است مورد اعتماد، مورد وثوق، همه قبولش دارند، اعتماد به قولش دارند. اما اون شخص که گفت این عرض کنم که واقفی شده، اون قولش قولی نیست که بتوند معارضه بکند با قول نجاشی. بنابراین ما نمیتونیم رفعیت کنیم از قول نجاشی که او رو میگه ثقتون به قول اون آقا که میگه این واقفی مذهب است. اون طرف که این حرف رو نقل میکنه حسن ابن موسی، شخص معروفیست، مورد اعتمادم هست، منتها اون حسن ابن موسی میگه این منصور یه روز به من اون حرف رو زد که امام موسی بن جعفر فرمود من اون رو وصی خودم قرار دادم، ولی بعد میگه و جهده، همون حسن ابن موسی میگه این عرض کنم که این شخص منصور انکار کرد اون کلام را و شد جزء واقفیه. پس اینجا تعارض میشه بین قول نجاشی و قول حسن ابن موسی. اونم آدم معروفی است، مورد اعتماده، ولی در این حال در مقابل قول نجاشی بخوایم اون قول رو قبول کنیم محل اشکال است. نجاشی صریحا میگه این ثقتون، وقت اگر کسی دارای مذهب وقف واقفی شده چجور میشه نجاشی در بارش بگه ثقتون؟ بنابراین فرمود قول اون حسن ابن فلان که میگه این در واقفی شده، اون قول نمیتوند مقابله کند با قول نجاشی. فرمود نجاشی کسی است که مورد اعتماد، روایات کثیری ازش نقل شده، ابن ابی عمر ازش نقل میکنه. این نجاشی جزء مشایخ محمد ابن اسماعیل ابن بزیع، محمد ابن اسماعیل ابن بزیع از بزرگان رواته، او استاد این بوده. مرحوم علامه در تذکره همین روایت که الان بحث میکنیم، مرحوم علامه او رو به وصف صحت میگه روایت صحیح، میگه روایت صحیح هست که همین شخص نقل میکنه. پس روایتی رو که این شخص نقل میکنه و عرض کنم که علامه هم میگه صحیحه این شخص، چجور میتونیم ما بگیم این واقفی مذهب بوده؟ پس اگر تعارض شد بین قول نجاشی و قول این آقا که میگه این آقا واقفی مذهب است، بین این دوتا نمیتونیم ما قول نجاشی رو ازش صرف نظر کنیم در مقابل شخصی که به نام حسن ابن موسی، ولو معروفه آدم خوبی است، اما در مقابل او، در مقابل نجاشی که گفت این ثقتون، قول او که میگه واقفیون، نمیتوند قول او مورد قبول قرار بگیرد. که شخص واقفی را، واقفی مذهب را، مرحوم نجاشی گفته باشد این ثقتون. بنابراین مرحوم آقای فاضل فرمود تعارض میشه بین این دو قول. عرض کنم که بین قول منصور ابن یونس راوی این حدیث و قول حسن ابن موسی که اون نقل میکند که این منکر شد این روایت رو، این نقل رو، و واقفی مذهب شد، نمیتونیم برای خاطر قول اون حسن ابن موسی از قول نجاشی صرف نظر بکنیم. یعنی حرف او، قول او در این حد اصلا نیست که معارض بشد با قول نجاشی که بگیم این دوتا معارضن. او میگه ثقتون، او میگه واقفیون. قول او در این حد نیست که عرض اندام بکند در مقابل قول نجاشی. قول نجاشی با اون سوابقی دارد، اعتمادی که به قولش، به عملش دارن، به فن، صاحب فن در علم رجال، استاد در علم رجال، ضبطش، عرض کنم که شناختش، اطلاعش از حالات رواد، اینجور بهش اعتماد دارن و قول اونا کنار بگذاریم برای خاطر قول اون شخصی که حسن ابن موسی میگه این انکار کرده قول خودشو و واقف مذهب شده. لذایشون فرماد قول او نمیتوند در مقابل قول نجاشی، عرض کنم که مقاومت بکنه، عرض اندام بکند، معارضه بکند با او. بعد خودشون مرحوم فاضل میگه خب حالا نتیجتاً، در نتیجه با این اوصاف، با این اختلاف، میشه اعتماد کرد به قول این منصور که این روایت رو نقل کرده، بگیم روایت موثقه یا بله نجاشی اعتماد بهش هست؟ اون فضائل رو عرض کنم که اعتبار، موارد مورد اعتبار براش هست. در این حال میتونیم ما اعتماد کنیم بعد فرمود بله جوری هست که ما اینقدر نجاشی اعتماد به قولش هست، اعتبار داره کلامش پیش اصحاب، که در مقابل قول کسی که این در این حد از اعتبار نیست، ما نمیتونیم قول او رو در کنار قول ای عرض کنم که قرار بدیم و بگیم قول نجاشی مثلا اخذ بش نشه، اعتماد پیدا میشد از کلمات نجاشی و توثیقش برای این شخص و این روایت قابل اعتماد میشه. بنده هم عرض میکنم که خب اگر ظاهر امر این است که اون وقتی که این نقل کرده این منصور که من خدمت موسی بن جعفر علیه السلام رسیدم، امام به من فرمود امروز کار مهم میکردم، فرزندم رو جانشین خودم و وصی خودم قرار دادم، اون روزی که این نقل رو کرد با این روزی که الان بعد از شهادت موسی بن جعفر و نقل میکنن که این واقفی شده، زمان خیلی فرق داره. اون زمان که واقفی نبود، پس قولی که اون وقت داره ما اعتماد بهش پیدا کنیم. و این که اواخر گفتن این واقفی مذهب شده، این قول رو بذاریم کنار، بگیم ما قبول نداریم، چون در حدی نیست که معارضه بکند با قول نجاشی. میگیم اصلا زمانش فرق دارد، اون وقت یه وقت دیگری بود، این وقت یه وقت دیگری است. پس بنابراین ممکنه اون وقتی که این حرف زده، نقل کرده از موسی بن جعفر که ایشون رو خلیفه کردم، اون وقت یه آدمی بود عرض کنم که مورد اعتماد. این کلامش مال وقتی است که مورد اعتماد بوده. این حرفی که بعد زده ما نمیدونیم این وقت چه وقتی است، بنابراین این چه حالی دارد در این وقت، آیا واقعا واقفی شده یا نشده. بنابراین پس قول اون روزش رو میتونیم ما بهش اعتماد کنیم، بگیم قولیست عرض کنم که مورد اعتماد و این حرف رو زده از امام موسی بن جعفر. اون وقتی که عرض کنم که واقفی شده، اون وقتی که اعتباری به قولش نیست. اما نه این که بگیم چون این الان اعتباری به قولش نیست پس روایت اون وقتش هم از اعتبار میفته، نقل اون وقتش هم از اعتبار میفته. نه، بگیم نقل اون وقتش که نقل کرده درسته، به قوت خود باقی است، اما اینکه حالا واقفی شده بگیم الان روایتی نقل بکند دیگه ما قبول نمی کنیم. فرق بذاریم بین این دو زن. علی حال، پس از نظر سند روایت رو مورد اعتبار میدونند، برای اینکه قول اون شخص رو نمیتونیم در مقابل حسن ابن موسی رو، قولش رو نمیتونیم در مقابل قول نجاشی قرار بدیم و قول نجاشی مقدمه و میگیم این شخص عرض کنم که ثقتون، بنابراین پس قولش رو قبول میکنیم. این که میگن جهده انکار کرد، اینو دیگه قبول نمی کنیم که این واقفی شده باشد. بنابراین پس روایت میشه روایت معتبر، قابل اعتبار، میشه به روایت تمسک کرد. این از نظر سند. از نظر دلالت هم روایت رو که نقل میکنن در ذیل روایت، روایت مضمونش همینه که شخصی اجیر میکند کسی را که متاعشو به معدن فلان معدن برسوند فلان روز، شرط میکند فلان روز ده. چون اون روز روز بازاره، میخواد اون روز متاع به دستش برسد که به فروش برسوند. در اون روز نرسوند، عرض کنم که اون قاضی که در حضور امام بود و این مسئله پیشش مطرح شد که تو روایت داره، قاضی گفت شرط باطله، اجاره دون درسته، همون که شرط کردی فلان روز متاع رو به من برسون و اگر نرسوندی من چقدر هر روز از تأخیری که انداختی اجاره رو کم میکنم، اون شرط باطله. بعد امام فرمودن، منصور میگه امام به من فرمودن که این شرط صحیح هست. خب بنابراین شرط اگر صحیح شد، مسئله ما همینه، اجاره کرده در ضمن شرطی قرار داده، امام فرمود اون شرط صحیح هست. پس از نظر دلالت هم دلالت جوری است که میشه به این روایت عمل کرد. از نظر سند معتبر، از نظر دلالت قوی، بنابراین پس روایت رو میتونیم بهش تمسک کنیم. اینم بحث روایت. حالا تو مسئله بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.